نمونه دوم رو توبا حبیبی از تبریز برای ما ارسال کردند. همینطور 917-788-56 هم همین گزینه رو انتخاب کردن و پیامک‌های زیادی که به دست ما رسید و فرصت نشد که در حین برنامه به اونها بپردازیم. ارتباط تلفنیمون مجدد با طراح کیس امشبمون برقرار شده، آقای دکتر حمیدرضا ظاهری. عرض سلام مجدد دارم.
سلام عرض میکنم خدمت شما موجه محترم و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر. پیامک‌های زیادی به دست ما رسید و تنوع پیامکی زیادی هم داشتیم، اما گزینه چهارم جزو پرطرفدارها بود و گزینه دوم خیلی طرفدار بیشتری داشت، هرچند بقیه گزینه ها هم برای ما ارسال شد. ما حدودا 8 دقیقه فرصت داریم، من خیلی وقت رو نمیگیرم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. خب این کیسی که خدمتون مطرح کردیم در واقع بیماری بود که توسط متخصص قلب حالا در یک بررسی روتین اکوکاردیوگرافی انجام شده بود و فشار شریان ریه بالا گزارش شده بود. خب یکی از بیماری های خیلی مهم پرفشاری شریان ریه هست که به موازات این که ما پرفشاری خون داریم و فشار خون سیستولیک و فشار خون سیستمیک ممکنه بالا باشه، ما پرفشاری شریان ریه هم داریم که بیماری فوق‌العاده مهمی هست و از علتهای مختلفی منشأ میگیره. روش اسکرینینگ این بیماری در اکوکاردیوگرافی توسط همکاران قلب تشخیص داده میشه و روش اثبات تشخیص پرفشاری شریان ریه از طریق کاتتریزاسیون قلب راست هست که توسط همکاران پولمونولوژیست که در حوزه پولموناری هایپرتنشن فعالیت میکنن یا همکاران اینترونشنیست قلب انجام میشه و تشخیص قطعی میشه. متأسفانه سوالی که ما مطرح کردیم این بود که پرفشاری شریان خون که حالا توی شریان خون ریوی اتفاق میفته چه علتهایی ممکنه داشته باشه. خب طبق تعریف اگر ما فشار سیستولیک شریان ریمون حدود 35 تا 40 میلیمتر جیوه و فشار مین شریان پولمونر حدود 20 میلیمتر جیوه باشه، که فشار مین رو ما توی کاتتریزاسیون قلب راست به دست میاریم و فشار سیستولیک رو توی اکوکاردیوگرافی، ترم فشار خون پولمونری رو به بیمار اطلاق میکنیم. خب یه سری علت‌ها داره که توی کتاب و توی رفرنس مشخص هست، به 5 دسته تقسیم میشه. شایع‌ترین علتش بیماری‌های قلبی هستن. دومین علت بیماری‌های مزمن ریوی، اهم از بیماری‌های راه هوایی، بیماری‌های پارانشیم ریه، بیماری‌های عروق ریه و آمبولی مزمن ریه و اختلالات ونتیلاسیون و آپنه انسدادی خواب هست. و علت‌های کمتر شایع مثل سندروم های هایپوونتیلیشن، بیماری های مادرزادی قلب، بیماری های متابولیک، HIV و بیماری های روماتیسمال و در نهایت ایدیوپاتیک جزء علت های مهم هست. بنابراین بیماری که با علائم پرفشاری شریان ریه به ما مراجعه میکنه حتما باید دو تا دسته بیماری های ریوی و بیماری های قلبی رو کامل بررسی کنیم. خب وقتی بیمار توسط متخصص قلب به ما ارجاع شده، یعنی پزشک قلب بیمار رو از نظر قلبی بررسی کرده و توی اکوکاردیوگرافی یا بررسی از نظر ایسکمی یا سایر آیتم ها نکته مثبتی نداشته، بنابراین ما به عنوان حالا یک پزشک داخلی یا متخصص ریه واسه علت هایی که مرتبط با افزایش فشار خون شریان پولمونری هست و علت ریوی داره رو بررسی کنیم، که خب همونطور که عرض کردم بیماری های راه هوایی که روش تشخیصشون با اسپیرومتری هست که در گزینه ها موجوده، بیماری های پارانشیمال ریه از طریق یک اسپیرال چست تی اسکن بدون کنتراست که در گزینه ها هست و بیماری های سندروم های هایپوونتیلاسیون و آپنه انسدادی خواب که در گزینه 2 اگر اشتباه نکنم مطرح کردیم. بنابراین گزینه 4 پاسخ این سوال خواهد بود و هدف از طرح این کیس این بود که ما با این بیماری و با در واقع آوتکام هاش آشنا بشیم و بدونیم اگر بیماری با پرفشاری شریان خون در شریان پولمونری به ما مراجعه کرد چه اقداماتی رو باید انجام بدیم و بعداً سراغ چه درمانهایی بریم، چون این بیماری موربیدیتی و مورتالیتی بالایی رو در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع ایجاد خواهد کرد.
بله بسیار عالی. آقای دکتر ما هنوز فرصت داریم، من از این وقت استفاده بکنم در مورد علائم های شایعی که در بعد به ورود این بیماران دارن برای ما بفرمایید و اون
بله،
نکاتی که باید بیشتر دقت کنیم.
بله بیشتر این بیماران با تنگی نفس کوششی، چست پین در حالت فعالیت و احساس دیزینس یا گاهن سینکوپ ممکنه به ما مراجعه کنن. همونطور که عرض کردم بیشتر در اسکرینینگ توسط همکاران کاردیولوژیست اکوکاردیوگرافی انجام میشه و در واقع به صورت رتروگرید ما بریم بیمار رو بررسی میکنیم. علاوه معمولا تنگ نفس فعالیتی، چست پین فعالیتی و در بعضی موارد حتی ممکنه خلط خونی یا سینکوپ هم باشه، ولی خب دو تا علامتی که در ابتدا عرض کردم بیشتر شایع هست.
بله. و آقای دکتر، ما برای تشخیصمون چه اقدامات رو باید انجام بدیم؟ آیا با معاینه کفایت میکنه یا پاراکلینیک لازم ده؟
بله، عرض کردم بیماری های قلبی و بیماری های ریوی حتما باید بررسی بشن. اختلالات دریچه‌ای قلب، نارسایی سیستولیک یا دیاستولیک قلب،
بله،
اختلالات در واقع میوکارد، ایسکمی میوکارد و بیماری مادرزادی قلب توسط همکاران قلبی متخصص قلب رول آوت میشه و در نهایت توسط همکاران فوق تخصص ریه از نظر بیماری های ریوی بایستی این افراد بررسی بشن که همطور که عرض کردم با توجه به شیوع ابتدا بیماری های راه هوایی و سپس بیماری های پارانشیمال و بیماری های مرتبط با اختلال ونتیلاسیون پرفیوژن از جمله آپنی انسدادی و یا آپنی سنترال خواب رو بایستی بررسی بکنیم. گاهی اوقات بیمارا برعکس به ما مراجعه میکنن، یعنی با تشخیص پولموناری آرتریال هایپرتنشن مراجعه میکنن، بعد ما رتروگرید بیمار رو چک میکنیم میبینیم بیمار مثلا یک بیماری ریوی مخفی داشته. یعنی همیشه اینطوری نیست که ابتدا بیماری ریوی تشخیص داده شده باشه بعد ما برسیم به پرفشاری شریان پولمونر. گاهی اوقات برعکس هست و در بررسی ها ما تشخیص میدیم که مثلا بیمار دچار آپنه انسدادی خواب هست که بعد هم بیمارشو داشتم، بیماری بود که توسط همکار قلب ما ارجاع شد و در بررسی ها تشخیص آپنه انسدادی خواب داده شد و با استفاده از دستگاه سی‌پاپ فشار شریان پولمونر هم افت پیدا کرد و علائم بیمار از بین رفت.
بله. خب آقای دکتر، از فرصت باقی مانده خیلی کوتاه استفاده کنم، یک کوچولو در مورد درمان هم برای ما بگید.
بله، سوال خیلی خوب مطرح کردین. در دسته دو و سه که بیماری های قلبی و بیماری های ریوی جزء علت پولموناری هایپرتنشن هستن، درمان خود بیماری زمینه‌ای درمان اون افزایش فشار شریان پولمونر خواهد بود. یعنی اگه بیماری ایسکمیک هست، درمان ایسکمیک قلبی، اگر اختلال دریچه‌ای هست، حالا دارو یا جراحی، اگر بیماری های ریوی مثل آس، سی او پی دی، بیماری های اینترستیشیال ریه هستن، درمان اون بیماری زمینه‌ای باعث درمان در واقع پرفشاری شریان پولمونر خواهد شد. فقط در مواردی که ایدیوپاتیک هست، یعنی ما علتی پیدا نمی‌کنیم، از داروهای خاصی مثل پایین آورنده های فشار شریان پولمونر مثل آنتاگونیست گیرنده اندوتلین یا مهارکننده های فسفودیسترز 5 مثل در واقع داروی سیلدنافیل یا تادالافیل یا داروی مثل بوسنتان یا آمبریسنتان و داروهای جدیدتر پروستاسایکلین آنالوگ ها مثل اپوپروستانول یا ترپروستینیل در موارد ایدیوپاتیک استفاده میشه. ما حق نداریم در بیمارانی که به خاطر COPD یا به خاطر بیماری های قلبی یا بیماری های پارانشیمال ریه دچار افزایش فشار شریان پولمونر شدن بیایم از این داروهای خاص استفاده کنیم. درمان این افراد میشه درمان بیماری زمینه‌ای. فقط در مواردی که علت ناشناخته هست ما از داروهایی که به صورت اختصاصی میان رو شریان پولمونر اثر میذارن و فشار رو در واقع میارن پایین استفاده خواهیم کرد.
بله. آقای دکتر، این داروها لایف لانگ باید برای همیشه استفاده شه؟
معمولاً بله، معمولاً موارد ایدیوپاتیک پور پروگنوزتر هستن، پاسخ به درمانشون بدتره و متاسفانه مورتالیتی بالاتری هم دارن. معمولاً این داروها در واقع لایف لانگ استفاده میشن. داروهای آنالوگ پروستاسایکلین مثلا به صورت انفوزیون های ماهیانه استفاده میشن و داروهای خوراکی هم که امروزه در بازار موجود هست به صورت روزانه یا حالا مثلا دوبار در روز استفاده میشن و همونطور که عرض کردم متاسفانه این افراد پاسخ به درمانشون یه مقدار سخت‌تر هست و موربیدیتی و مورتالیتی بالاتری دارن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحاتی که فرمودین، بسیار مفید بود. امیدوارم هم بتونیم در برنامه‌های آتی هم در خدمت شما باشیم.
زنده باشین. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
شب شما هم بخیر. خداحافظ. توضیحات طراح کیس امشب رو با هم شنیدیم، آقای دکتر حمیدرضا ظاهری که این کیس رو برای ما مطرح کرده بودن توضیحاتی رو دادن و نهایتاً هم گزینه صحیح رو گزینه چهارم اعلام کرد. و خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که همراه ما بودید. امیدوارم که در شب‌های آینده هم ما رو دنبال بکنید و ما رو از انتقادات و پیشنهادات ارزشمندتون بی نصیب نکنید. شب آرامی داشته باشید، شاد در کنار خانواده و خدا نگهدار.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
نسل جدید بالشت‌های موج‌دار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
صد و دو ثانیه با غزه. راویان حقیقت در غزه. از زمان آغاز حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، بیش از 200 نفر از خبرنگاران و اهالی رسانه شهید شدند.
من 450 یوم
آرزوی من بازگشت به سرزمینمان در شمال نوار غزه است.
این آرزوی یک خبرنگار فلسطینی برای سال 2025 است. حالا آتش بس اعلام شد و جشن و شادمانی در غزه به راه افتاده است.
ایها العالم،
در این میان یاد خبرنگاران شهیدی که در بیان حقیقت برای مردم جهان کوشا بودند زنده است.
صحفیین در مقام خبرنگار شب و روز کار کردیم تا جنگ و اون چه در غزه رو رخ میده پوشش بدیم، تا تصویر و صدا رو به همه جای دنیا برسونیم.
وزیر امور خارجه انگلیس از کابینه رژیم صهیونیستی خواست توافق آتش بس در غزه را تصویب و به تعهدات خود در اجرای کامل آن عمل کند. اتحادیه اروپا اعلام کرد برای حمایت از فلسطینیان نیازمند و در پی جدیدترین تحولات منطقه، کمیسیون اروپا بسته جدید کمک برای غزه به ارزش 120 میلیون یورو را اعلام خواهد کرد. سخنگوی انصار الله یمن: تداوم مقاومت فلسطین دشمن صهیونیستی را مجبور به پذیرش آتش بس کرد. و معاون جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در واکنش به توافق آتش بس در غزه و تبادل اسرا اعلام کرد که این توافق به عنوان پایه راهکار دو کشور عمل خواهد شد.
غزه تنها نیست.
تلفن همراه شما رادیو شماست. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر، دریافت اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir. ایران صدا، همراه رادیویی شما.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. این برنامه غذا، سلامت، زندگی است که شما دوستان عزیز شنونده از شنبه تا چهار شنبه رأس ساعت 11:05 شنونده این هستید. شما میتونید سوالات خودتون رو در زمینه صنایع غذایی و تغذیه با پیامک 30102 با ما در بیارید. اما موضوع امروز برنامه ما پیرامون ناگت و انواع آن هست که با شما در این زمینه صحبت میکنیم. کارشناس امروز برنامه ما جناب دکتر علیرضا شهاب لواسانی، دکترای مهندسی صنایع غذایی و مدرس دانشگاه هستند. آقای دکتر، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همه همکاران برنامه، و همینطور عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو شروع بکنن و انشالله در ادامه مسیر هم موفق باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید. من اولین سوال رو خدمت شما مطرح میکنم که بعضی از سوالات دوستان عزیز شنونده هم اینجا هست، اونها رو هم مطرح میکنیم. اما به عنوان اولین سوال و در ابتدا به عنوان مقدمه میخوایم از شما بپرسیم پیرامون ناگت و انواع توضیحاتی که هم دوستان شنونده پرسیدن هم برای خود ما مطرحه. میفرمایید اول توضیحاتی بفرمایید، بعد سوالات رو خدمتتون میگم.
خواهش میکنم. ناگت همطور که مستظر هستین یک نوع غذای فست فودی هست که معمولا حالا از گوشت مرغ، گاهی اوقات ماهی و حتی سبزیجات میان ناگت رو تهیه میکنن.
بله.
تکه‌های گوشت رو معمولا به صورت چرخ شده در میارن، با هم مخلوط میکنن، ترکیب میکنن، ادویه‌های مخصوص رو بهش اضافه میکنن، بعد به صورت پخته شده و سرخ شده ارائه میکنن. ما معمولا در صنعت انواع مختلف ناگت رو به صورت در واقع میشه گفت فریز شده و آماده تهیه میکنیم. از جمله ناگت مرغ هست، ناگت ماهی هستش، ناگت سبزیجات هست، گاهی اوقات هم ناگت ترکیبیه، یعنی گوشت و سبزیجات با همدیگه ارائه میشه.
بله. آی دکتر، اصلا ناگت چه تفاوتهایی با شنیتسل داره؟
شنیتسل مرغ در واقع مرغ ورقه شده است. بله. این مرغ ورقه شده رو میان تندوار میکنن و همراه با پودر سوخاری این رو در واقع تهیه میکنن. ولی ناگت گوشت مرغی هستش که چرخ میشه، بعد با ادویه ها و یه سری مخلفات مخلوط میشه و بعد آماده میشه برای سرخ کردن و مصرف کردن.
درست. در صنعت ناگت های مرغ اصلا بفرمایید اینا چگونه فراوری میشن، آماده میشن و به دست من و مشتری و اکثر مصرف کننده ها میرسند؟
در مورد فراوری و آماده سازی ناگت مرغ، ما ابتدا آماده سازی مواد اولیه رو داریم. این مواد اولیه به دو شکل، مواد اولیه گوشتی و مواد اولیه غیر گوشتی. بعد چرخ شدن گوشت رو داریم، مرحله بعد مخلوط کردن رو داریم، مرحله بعد قالب زنی رو داریم، آرد زنی اولیه هستش، لعاب زنی هستش که معمولا اینجا سس رو اضافه میکنن، مرحله آرد زنی ثانویه رو داریم و در نهایت سرخ کردن رو داریم. یعنی این کل فرایندی هستش که از ابتدا تا انتها در فلوچار و پروتکل تولید ناگت مرغ یا تولید ناگت گوشت مورد استفاده قرار میگیره.
بعد همه اینا با دستگاه زده میشه؟
تمام اینها به صورت کانتینیوس با دستگاه هستش و تمام مراحلش در کارخونه ها بدون دخالت دست انجام میشه.
بله. سوالی که نوع بسته‌بندی و مدت زمان ماندگاری ناگت در فریزر اکثر دوستان پرسیدم و سوال خود من هم است، به چه صورته؟
معمولا اگر ما بخوایم گوشت مرغ رو در فریزر نگهداری کنیم، مدت زمان نگهداریش بین 1 تا 3 ماه هستش.
بله.
و در دمای یخچال که خب دمای بالاتر از صفره، بین دمای 4 تا 7 درجه رو ما میگیم دمای یخچال، 3 تا 4 روز اینها قابلیت نگهداری دارن. بسته بندی هم که استفاده میشه، ما یک در واقع میشه گفت سینی داریم که این سینی میتونه جنسش مقوایی باشه یا پلاستیکی باشه یا فوم باشه. ناگه در داخلش ریخته میشه، سلوفان روش کشته میشه و بعد در نهایت حتی میتونیم به صورت پلاستیکی وکیومش هم بکنیم و در نهایت در بسته بندی های مقوایی که هم درخشان باشه، هم اطلاعات لازم روش ثبت شده باشه و هم اینکه در واقع میشه مقاوم باشه نسبت به شرایط حمل و نقل، اینها رو در داخل جعبه‌های مقوایی بسته‌بندی می‌کنیم و تحت شرایط خنک در فروشگاه‌ها عرضه می‌کنیم.
چند روز در یخچال و فرمودید در فریزر ممکنه مثلا تا 3 ماه هم باشه، ولی ما چند روز میتونیم مثلا یک ناگت مرغ رو در یخچال نگه داریم؟
معمولا 3 تا 4 روزه.
3 تا 4 روز.
بله. چون واقعیتش اینه که شاید بیشتر هم باشه ولی کیفیتش از بین میره. یعنی اون طعم و رایحه و ویژگی‌های فیزیکی و ویژگی‌هایی که ما میگیم ویژگی‌های بهداشتی، اونها تحت تاثیر قرار میگیره هر چقدر ماده به در مدت زمان طولانی‌تری در دمای یخچال بماند.
بله. جناب دکتر لواسانی، اگر اجازه بدید، گزارشگر ما سرکار خانم سارا اکبری سطح شهر هستن و از شهروندان عزیزمون در همین مورد سوال پرسیدن. سوالات رو بشنویم، در خدمت شما باز هم خواهیم بود.
خواهش.
خانم اکبری در خدمت شما هستیم. سلام، روز بخیر، بفرمایید.
خیلی متشکرم همکار خوبم. من هم سلام میکنم حضور شما، سلام به همه شنوندگان عزیز. از خیابان پر رفت و آمد کوثر کنارتون هستم و خانم جوانی که چند دقیقه کنار من ایستادن تا باهاشون صحبت کنیم. خب سلام به شما.
سلام، خسته نباشید.
حالتون چطوره؟
ممنون، مرسی، خوبم،
خدا رو شکر. خانم بفرمایید که اهل استفاده از ناگت های نیمه آماده بسته‌بندی شده هستید یا نه؟
نه، خیلی استفاده نمی‌کنم.
چرا؟
چون معمولا میونه خوبی اصلا با کلان غذای فست فودی و نیمه آماده و اینا ندارم. به نظرم خیلی نمیتونه غذای سالمی باشه چون روغن زیادی استفاده میشه برای درست کردنش و فکر کنم نمک زیادی هم داره.
میدونی ناگت ها از چه موادی تهیه میشن؟
از پیاز، نشاسته، گوشت، آرد، ادویه، تخم مرغ.
اگر قرار باشه تهیه کنید، به چه نکاتی توجه میکنید موقع خرید؟
برچسب سلامتی که داشته باشه، تاریخ انقضاش، بسته‌بندی صحیح، شرایط نگهداریش، سیب سلامت، از اینکه از چه برندیه و چه کارخونه تولید شده.
درود بر شما، خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
حالتون سالم، خداحافظ.
خداحافظ.
خیلی متشکرم از شما سرکار خانم سارا اکبری، همکار عزیز و ارجمندم که از شما شهروندان عزیز و گرامی سوال کرده بودن در مورد موضوع امروز برنامه. جناب دکتر بفرمایید در مورد گزارش، شنیدید گزارش رو؟
من واقعا تشکر میکنم از شنونده های عزیز ما که چقدر به مسئله سلامتی دقت نظر وافری دارن و نکاتی رو عرضه کردن که به نظر من در سطح عموم جامعه بسیار قابل توجه توجه و قابل تعمق هست. همونطور که شنونده عزیز ما هم فرمودند، ناگت خب درصد بالای سدیم داره، از طرفی ناگت سرخ میشه، جذب روغن بسیار بالایی داره. بهتره که ما هفته یک بار بیشتر ناگت رو مورد استفاده قرار ندیم، چرا که اغلب جامعه ما متاسفانه به یک اپیدمی به نام فشار خون مواجه هستند. همونطور بیماری‌های قلبی عروقی و انسداد عروق کرونر یکی از موارد شایعی هستش که متاسفانه در جامعه ما به دلیل مصرف نادرست غذاهای سرخ کردنی رخ داده و گاهی اوقات هم منشأهای مختلفی ممکنه داشته باشه. و به همین دلیل بنده هم هیچ وقت توصیه نمی کنم که ناگت رو به صورت روتین در رژیم غذاییمون بگنجونیم و استفاده کنیم.
همون هفته یک بار که فرمودید کافیه؟
حد اکثر هفته یک بار.
حد اکثر. آقای دکتر بفرمایید اصلا ارزش غذایی انواع ناگت به چه صورته؟ اصلا چه بایدها و نبایدهایی رو در مصرفش باید همه ما رعایت بکنیم؟
ببینید اولا که ناگت یک فراورده حالا تقریبا میشه گفت ترکیبی هست، هم پروتئین داره، هم کربوهیدرات داره، هم چربی داره. و بنابراین ارزش انرژیزایی قابل توجهی رو برای بدن میتونه فراهم کنه. به عنوان یک غذای کامل معمولا ما از ناگت میتونیم استفاده کنیم. سعی کنیم که به خصوص برای فرزندانمون به عنوان میان بعده از ناگت استفاده نکنیم. اینها به هر حال در دراز مدت مشکلاتی رو میتونن برای اون کودک به وجود بیارن. و از نظر در واقع شرط مصرف هم همطور که در گزارش در واقع همکار عزیزمون هم بهش اشاره شد، سعی کنیم که خصوصا فراورده‌های سرخ کردنی رو به دلیل اینکه خب متناسب با خروج رطوبت از محصول متناسب با اون ما روغن سرخ کردنی رو جذب می‌کنیم که این روغن دارای در ترکیباتی خواهد بود، چرا که وقتی سرخ میشه تحت تاثیر دمای بالا قرار میگیره، یه سری ترکیباتی تحت عنوان پروکساید در داخل این روغن به وجود میاد. ترکیبات حتی اگر که ادامه دار باشه، هر شدیدتر باشه، یعنی ما توی روغن داغ بخوایم ناگت رو تهیه کنیم، حتی ممکنه ترکیبات ثانویه اکسیداسیون مثل آلدهیدها کتونها در داخل این روغن به وجود بیاد. بنابراین محصول غذای ما در حال یک بدبستون هست که در واقع از یک طرف رطوبت غذا داره به داخل روغن انتقال پیدا میکنه و از طرف دیگه اون روغنی که حاوی ترکیبات سمی هستش و برای بدن هم مضر هست وارد این ناگت میشه و ما داریم این رو مصرف میکنیم.
یعنی توصیه شما اینه که در روغن داغ سرخ نشه؟
ببینید ضرورت تهیه ناگت همون روغن داغ هست، ولی به دلیل مضراتی که داره توصیه بنده این هستش که به کرات استفاده نکنن ناگت رو، در دفعات خیلی کمتری استفاده کنن، خصوصا برای کودکان، خصوصا برای بچه‌ای که در حال رفتن به مدرسه هستن. این میان وعده سالمی نمیتونه باشه، هم عوارض چاقی داره، هم عوارض در واقع میشه گفت افزایش چربی خون رو داره، هم افزایش فشار خون رو داره به علت جذب روغن و به دلیل نمک و سدیمی که در این فرمولاسیون ناگت معمولا مورد استفاده قرار میگیره. به همین دلیل معمولا ما توصیه نمی کنیم که ناگت رو به عنوان یک غذای سالم در میان وعده های کودکان و روتین مورد استفاده قرار بدن.
دکتر بعضی از ناگت ها به صورت فله عرضه میشن. حالا شما فرمودید که ناگت ها رو در بسته‌بندی های خیلی شیک و استاندارد، حالا مقوایی پلاستیکی عرضه میکنن. ولی بعضی از این ناگت ها به صورت فله است. آیا خواص یا مضرات این ناگت ها با اون ناگت ها فرقی نداره؟
ببینید در کارخانه تهیه ناگت شامل آماده سازی مواد اولیه، مخلوط کردنها، انتقال دادنها و در نهایت بسته بندی، نگهداری و توزیع، همه این موارد تحت یک زنجیره یا بهداشتی در واقع قابل تایید سازمانهای مطبوعی هستش که امر نظارتی رو دارن در تهیه و آماده سازی غذا.
چه ناگت‌های فله، چه ناگت‌های بسته بندی؟
ولی ناگت‌های فله‌ای معمولا شرایط بهداشتی برای فراهم آوردن یک محیط مناسب که شرایط بهداشتی لازم رو داشته باشه که ما بتونیم توی اون محیط مناسب ناگت رو تهیه بکنیم، معمولا بحث بهداشتیشون خیلی قابل تایید نیست.
پس شما توصیه نمی‌فرمایید؟
توصیه نمی‌شود. حتی بحث مواد اولیه‌شون هم به نظر بنده یک مقدار باید با دقت به این موضوع توجه بشه که ممکنه مواد اولیه‌ای که استفاده میشه از کیفیت مناسبی برخوردار نباشه.
غذا، سلامت، زندگی.